مرضیه تنش دچار رعشه شده. نفسش بند اومده و نمیدونه چی کار باید بکنه. سر ساعت 7:30 باید بره روی صحنه. استرس زیادی داره. این برای اولین باره که قراره بره و جلوی کلی تماشاگر زنده آواز بخونه. امشب اولین اجرای نمایش خسرو و شیرینه. توی هول و ولاست. از توی چشماش میشد دید که چقدر ترسیده و مضطربه.
استادش سارنگ که ترس رو توی چشماش میبینه، نزدیکش میشه، دستش رو میذاره روی شونش و توی گوشش به آرومی میگه: دخترم برو. اگر میخوای جویای نام بشی برو. برو و بخون.
پس به ترسش غلبه میکنه، میره روی صحنه و برای مردم آواز میخونه. برای 37 شب روی صحنه میدرخشه و همه رو محو قدرت و رهایی صداش میکنه. اینجا جاییه که افسانه مرضیه خلق میشه.
میگذرم تنها از میان گلها، گه به گلستانها، گه به کوه و صحرا، تازه گلی سر را گیرد و با من گوید محرم راز تو. خار رهی به تمنا دامن من بگرفته کان گل ناز تو.
سلام، من فاروق قادری‌ام و شما شنونده سومین رامشگر هستید. توی هر شماره از رامشگر ما قصه یکی از زنان تأثیرگذار موسیقی ایران رو تعریف می‌کنیم و در شماره سوم این پادکست میریم به سراغ قصه مرضیه. رامشگر محصولی از مجموعه پادکست‌های گوشه است که به سردبیری من فاروق قادری تهیه میشه. متن این اپیزود رو محدثه طاهرزادگان نوشته، معین نایبی بازنویسی کرده و شما با روایت و میزبانی کیمیا با خدا و رضوان صیاد اون رو میشنوید. پادکست رامشگر قرار از این به بعد به عنوان محتوای اصلی و تنها محتوای پادکستی مجموعه ما به انتشارش ادامه بده و راستش خیلی برای ما پادکست مهم و عزیزیه و به قول معروف در برهه حساس کنونی ما احساس نیاز میکنیم و به نظرمون ضروریه که از زنان تأثیرگذار موسیقی ایران صحبت بشه. پس اگر دوست دارید حامی پادکست رامشگر باشید یا نه اگر برندی دارید، محصولی دارید و میخواید اون رو بشناسونید و به این بهونه از پادکست رامشگر هم حمایت کنید، حتما به ما پیام بدید تا در این باره صحبت کنیم. یا نه اگر دوست دارید حامی مستقیم این پادکست باشید، میتونید از طریق لینکی که توی توضیحات هست و از سایت حامی باش پادکست ما رو پشتیبانی کنید.
سال 1303 خیابون ایران که در قدیم به نام عین الدوله بود به دنیا اومدم. روز اول فروردین 1303.
آقای ظهیرالدینی به خدیجه میگه که تو هیچی نمیشی. همون معلمی که پیشتر استعداد دلکش رو کشف کرده بود توی این دانش آموزش هیچ چیزی نمیبینه.
اما مرضیه بعدها بهش ثابت میکنه که سخت در اشتباه بوده. مرضیه خیلی زود میفهمه که توی زندگیش چیزی جز آواز خوندن نمیخواد. از 6 سالگیش اینو فهمید. اون هم از دل یک خانواده سنتی مذهبی. یک خانواده رو در نظر بگیرید با پیشینه مذهبی که تو محله ایران یا همون عین الدوله سابق زندگی میکردن. اینجا جاییه که حدوداً 100 سال پیش و تو فروردین ماه 1303 مرضیه به دنیا میاد.
با وجود اینکه تو اون زمان ممکنه تو کمتر خانواده‌ای ببینیم که دخترشون رو به درس خوندن و تحصیل تشویق کنن، ولی پدر مرضیه حتی با وجود اون عقاید سنتیش که گفتیم این کار رو انجام داد. اون مرضیه رو به مدرسه فرستاد و حتی خیلی هم در این مورد حمایتش کرد.
مرضیه با موسیقی غریبه نبود. نوای پیانوی مادر خوندهش هر روز تو خونشون میپیچید و مرضیه با دقت بهش گوش میداد و سعی میکرد با آواز پیانو هم نباشه. مادر خوندهش پیانوی ایرانی میزد به سبک مرتضی محجوبی. مرضیه هر روز با خودش زمزمه میکرد و تلاش میکرد تا همون ملودی هایی رو که میشنوه به آواز تقلید کنه. اولین باری که زمزمه های مرضیه رو مادر خوندش شنید، طبعاً واکنش خوبی نشون نداد. ما مادر خوندش گاهی اوقات مچش رو وقتی داشت آواز میخوند میگرفت و خوشش نمیومد.
سینما ای دریغا مرهمی دل ده تنهایی به جان آمد خدا را هم
پدر مرضی هم دوست نداشت دخترش مطرب بشه چون آدم مذهبی بود و مطرب شدن دخترش رو دون شأن خودش و خانواده‌اش میدید.
اما خب مرضی آرزوش آوازخونی بود و همچین چیزهایی نمیتونستن سد راهش بشن. اما یکی از چیزهایی که از این کودکی در ناخودآگاه مرضی ریشه میدونه و تا همیشه باهاش میمونه علاقه بی حد و حصرش به طبیعت بود.
پدر مرضیه عاشق طبیعت بود و هر سال تابستون خانواده‌اش رو برای تعطیلات تابستونی و ییلاق به روستا می برد. این سفرها بعداً توی خوانندگی مرضیه هم تأثیر زیادی می زارن و خودش میگه که اون حالتهای خاصش موقع خوندن و صلابت صداش رو از طبیعت الهام گرفته. حس رهایی که توی آواز خوندن مرضیه هست و اصلاً مختص خودشه از همین جا میاد.
اون که رو دیده در دهان توره
هرگزش گوش نشنود پندی
هرگزش گوش نشنوه هندی.
یک چیز دیگه ای هم که توی کارش موثره اینه که در جوانیش یک مدتی کلاس سنتور میره و این باعث میشه بیشتر با موسیقی سنتی آشناشه. بعد از اینکه تحصیلاتش رو با حمایت پدر تو دبیرستان اسمتیه تهران تموم میکنه تصمیم میگیره که دیگه خوندن رو به طور حرفه‌ای دنبال کنه و در راستای این هدفش وارد یکی از مهمترین مکاتب آموزش موسیقی و نمایش اون زمان میشه. کجا؟ جامعه باربد.
خیلی از هنرمندای بزرگ موسیقی یا نمایش اون زمان جزو خروجیای جامعه باربد بودن. موزیسین‌هایی مثل عبدالوهاب شهیدی، ملوک زرابی، محمد رضا شجریان و یا حتی بازیگر بزرگی مثل علی نصیریان.
اما این جامعه باربد چه جور جایی بوده؟ این مرکز تو سال 1305 و تو خیابون لاله‌زار تهران توسط اسماعیل مهرتاش بنا شده بود. میشه گفت یک محلی بود برای تعلیم و تربیت هنرمندای جوان تو همین حوزه‌های نمایش و موسیقی. مرضیه تو همین جامعه باربده که کم کم مهارت‌های اجراش رو تقویت می‌کنه و سعی می‌کنه تجربه کسب کنه. اون تلاش می‌کنه نهایت استفاده رو از این کلاس‌ها ببره و رو خوانندگیش تمرکز کنه.
اساتید جامعه باربد در کنار تدریس در کلاس‌ها اجراهای مختلف موسیقی یا نمایش هم برگزار می‌کردن. اونا سعی می‌کردن موقعیت اجرا رو برای بچه‌ها فراهم کنن تا از مهارت‌هایی که یاد گرفته بودن استفاده کنن و استعدادهاشون رو نشون بدن. برای همین این اجراها برای بچه‌ها خیلی اهمیت داشت و سعی می‌کردن حتماً جوری خوب باشن که بتونن تو این اجراها شرکت کنن و خودشون رو نشون بدن. مرضیه هم از این قاعده جدا نبود.
مرضیه تنش دچار رعشه شده. نفسش بند اومده و نمیدونه چی کار باید بکنه. سر ساعت 7:30 باید بره روی صحنه. استرس زیادی داره. این برای اولین باره که قراره بره و جلوی کلی تماشاگر زنده آواز بخونه. امشب اولین اجرای نمایش خسرو و شیرینه. توی هول و ولاست. از توی چشماش میشد دید که چقدر ترسیده و مضطربه.
استادش سارنگ که ترس رو توی چشماش میبینه بهش نزدیک میشه، دستش رو میذاره روی شونش و تو گوشش به آرومی میگه دخترم برو، اگر میخوای جویای نام بشی برو، برو و بخون.
پس به ترسش غلبه میکنه، میره روی صحنه و برای مردم آواز میخونه. برای 37 شب روی صحنه میدرخشه و همه رو محو قدرت و رهایی صداش میکنه.
خاطرات در نظرگاهم نشسته، در سپهر لاجوردی آتش خدای بی نصیبای طاقتم طاقتم
بعدها این تجربه خیلی به کارش میاد و ازش توی اجراهای زنده رادیوییش به خوبی استفاده میکنه. تجربه این 37 شب خیلی بیشتر از تمام کلاسایی که رفته بود به کارش میاد.
مرضیه البته هنوز باید شاگردی کنه تا به اوج برسه و اون علاوه بر اساتید جامعه باربد میره پیش دو تا دیگه از اساتید مهم موسیقی ایرانی. یکی از اونها استاد آوازش عبدالله دوامی بود و اون یکی هم ابوالحسن صبا.
اون زمان عبدالله دوامی تو مدرسه شبانه موسیقی که ریاستش به عهده رکن‌الدین خان مختاری بود، آواز و ردیف آوازی درس میداد. میدونیم که فقط مرضیه نبوده که برای یادگیری آواز پیش دوامی میرفته. خیلی از خواننده‌های زن دیگه هم اون موقع شاگرد دوامی بودن و ردیف آوازی رو با اون کار میکردن. مثلا فاخره صبا، خاطره پروانه، الهه و خیلیای دیگه. مرضیه تمام تلاشش رو میکرد که هم به خوندن تصانیف مسلط بشه و هم آواز. دوامی هم توی این مسیر خیلی کمکش کرد و ردیف آوازی رو به بهترین نحو بهش یاد داد.
اما اون علاقه و پشتکاری که مرضیه به کارش داشت باعث میشد تو هر جمعی سریعاً خودش رو نشون بده و یه سر و گردن از بقیه بالاتر باشه. مثلا به نقل از دوامی گفته میشه که مرضیه بین تمام خواننده‌های زنی که شاگرد دوامی بودن بیشتر از بقیه دل به کار میبسته و همینطور شاگرد خیلی بهتری هم برای استادش بوده.
علاوه بر دوامی گفتیم که مرضیه شاگرد ابوالحسن صبا هم بوده. خیلی ها معتقدن اگر یک نفر رو بخوایم تو موسیقی ایرانی به عنوان یک معلم به تمام معنای کلمه نام ببریم اون قطعاً صباست. صبا واقعاً یک معلم بود. بخشنده و پر از اشتیاق برای آموزش. یک معلم دلسوز که عمیقاً دوست داشت هر چیزی رو که میدونه به شاگرداش یاد بده.
کلاس‌های موسیقی صبا تو همون خونش برگزار میشد، تو خیابون ظهیرالاسلام. اون خونه که قبلاً محل رفت و آمد خیلی از موزیسین‌های بزرگ موسیقی ایرانی بود و توش پر بود از صدای ساز و آواز، حالا تبدیل شده به موزه صبا. اون زمان صبا معمولاً عصرها کلاس ساز داشت و شاگردا برای یادگیری سازهای مختلف مخصوصاً ویولون پیشش می رفتن. هفته ای دو روزم کلاس آواز داشت.
مرضیه دو سال به طور مداوم پیش صبا می رفت و از کلاسهای مختلفش چه ساز و چه آواز استفاده می کرد. اون سعی می کرد بیشتر کلاسهای صبا رو شرکت کنه و تا می تونه از استادش چیزی یاد بگیره. و جالبه که گویا اولین کنسرت جدی مرضیه هم با استادش صبا بوده.
قضیه این کنسرت از این قرار بوده که ملک و شعرای بهار برای یک گرد همایی تو انجمن طرفداران صلح از صبا و حسین تهرانی دعوت میکنه که بیان و ساز بزنن. برای خواننده یکی از نزدیکای بهار مرضیه رو که اون موقع شاگرد صبا بوده به بهار پیشنهاد میده. و اینجوری میشه که مرضیه اولین کنسرت جدیش رو همراه با ویولون استادش صبا و تنبک حسین تهرانی اجرا میکنه.
قطعاً این کنسرت برای مرضیه در کنار استادش خیلی کار چالش برانگیزی بوده ولی مرضیه به خوبی از عهدش برمیاد و ثابت میکنه که درسهای استادش رو به درستی یاد گرفته.
خب، حالا رسیدیم به سال 1327. مرضیه رو برای 3 جمعه متوالی به رادیو دعوت میکنن. یک خواننده تازه نفس که هیچ کس هیچی ازش نمیدونه. فقط به اسم مرضیه معرفی میشه و برای شنونده های رادیو آواز میخونه. سازمان که استقبال گسترده مردم از مرضیه رو میبینه، دیگه به طور ثابت مرضیه رو در برنامه های هفتگیش میذاره. اون 3 شب اول، مرضیه تو 3 تا آواز مختلف دشتی، ابو عطا و افشاری برنامه اجرا میکنه. آوازها رو قبلن با استادش دوامی کار کرده و تصنیفها رو هم تاج بخش براش ساخته بود.
بعد از 3 برنامه، وقتی که برنامه تموم میشه، یه تعداد از مردمی که صدای مرضیه رو شنیده بودن میان و تو خیابون استودیو منتظر وای میستن. اونا میخواستن ببینن این خواننده جدید که صداش از رادیو پخش شده کیه؟ این زنی که صداش انقدر پرقدرته و با خواننده های قبل از خودش خیلی تفاوت داره چه شکلیه؟ اون مردم اون شب هیچی از این خواننده جدید نمیدونستن جز یه اسم که اونم موقع اعلام برنامه شنیده بودن. ولی بعد از اون جمعه شب دیگه کسی نبود که وقتی این صدا از رادیو پخش میشه ندونه مرضیه کیه.
اهل کام ناز را در کوی رندی راه نیست، ره روی باید، ره روی باید، جهان سوزی نخوانی بیغمی،
زمان کار کردن تو رادیو کار خیلی دشواری بود. امکان ضبط و ادیت برنامه‌ها نبود و همه چیز به صورت زنده اجرا و پخش می‌شد. بنابراین همه موزیسین‌ها باید خودشون رو کاملاً آماده می‌کردن چون جای هیچ اشتباهی نبود.
مرضیه دقیقاً توی این شرایط تو رادیو کار می‌کرد. اون سعی می‌کرد قطعاتش رو به خوبی تمرین کنه تا برای روز پخش برنامه مشکلی پیش نیاد. بعدها که امکانات رادیو بیشتر شد، دیگه این سختی‌های برنامه زنده تا حدودی برای موزیسین‌ها راحت‌تر شد.
مرضیه تو اون سال‌ها برنامه‌های متنوعی توی رادیو اجرا کرد. بعد از چند وقت کار موفق تو رادیو، از مرضیه دعوت میشه تا به یکی از مهمترین برنامه‌های موسیقی رادیو بیاد و اونجا شروع به کار کنه. احتمالاً حدس می‌زنیم که این برنامه‌ای که ازش حرف می‌زنیم برنامه گل هاست.
مرضیه اولین خواننده زنیه که تو گل‌ها برنامه اجرا می‌کنه. قبل از مرضیه خواننده‌های خیلی خوبی با این برنامه همکاری داشتن و برنامه هم خیلی مورد استقبال قرار گرفته بود. ولی خب همه اون خواننده‌ها مرد بودن. اون موقع جای خالی صدای یک زن به شدت تو برنامه گل‌ها حس می‌شد. همین میشه که داوود پیرنیا، مدیر و بنیانگذار برنامه گلها، از مرضیه دعوت میکنه که به این برنامه بیاد. ورود یک خواننده زن به گلها مثل شروع یک دوره جدید برای این برنامه است. خیلی ها معتقدن وقتی که مرضیه به گلها میاد، حال و هوای برنامه به شدت تغییر میکنه و یک شور و حال ویژه‌ای میگیره. برای همینه که همکاری مرضیه با گلها باعث میشه محبوبیت این برنامه خیلی بیشتر از قبل بشه.
مرضیه جدا از اینکه اولین خواننده زنیه که به گلها میره، برنامه‌های زیادی هم تو گلها داشته. اون بعد از گلپا، حسین قوامی، عبدالوهاب شهیدی و ایرج بیشترین برنامه رو تو گلها داره که همین خودش نشون دهنده توانایی و محبوبیت بالای مرضیه است.
مرضیه تو دوران خوانندگیش تصنیف و ترانه‌های افراد زیادی رو خونده، اما یکیشون براش خیلی مهم بود و اون کسی نیست جز علی اکبر شیدا. اکثر ما مرضیه رو با تصانیف شیدا میشناسیم و یا برعکس تصانیف شیدا رو با اجرای مرضیه.
علی اکبر شیدا شاعر و تصنیف ساز دوره قاجار بود که بیشتر تصانیفی که ساخته حال و هوای عاشقانه و تغزلی داره. مرضیه به شدت به تصانیف شیدا علاقه داشت و در هر فرصتی که پیش می اومد در مورد این علاقش صحبت می کرد و همواره تلاش می کرد تا بقیه رو هم با آثار شیدا آشنا کنه. مرضیه تو اجراهای مختلفش ساخته‌های زیادی رو از شیدا خونده. این هم به خاطر علاقه شخصیش به شیدا بوده و هم به خاطر اینکه خیلی از این آثار اون زمان داشتن فراموش می شدن. در واقع مرضیه با خوندن تصانیف شیدا اونها رو دوباره وارد چرخه موسیقی ایرانی و حافظه شنیداری ایرانی ها می کنه.
اگر
توی برنامه چهره های موسیقی ایران یک مصاحبه جالب از مرضیه و ابراهیم صفایی هست. این برنامه در مورد زندگی و آثار شیداست و تو اون اول با صفایی مصاحبه میشه و بعد هم با مرضیه. ابراهیم صفایی تاریخ‌دان و پژوهشگر موسیقی بود و اونجا در مورد زندگی شیدا و اشعار و آثارش صحبت های مفصلی رو میکنه. بعد از اون نوبت به مرضیه میرسه. مجری برنامه همون اول مرضیه رو به عنوان یکی از برجسته ترین شیداخوان‌ها و شیداشناس‌های زمان معرفی می‌کنه و بعد هم سوالاتی در مورد آثار شیدا از مرضیه می‌پرسه. مرضیه شیدا رو یک مصنف عاشق پیشه معرفی می‌کنه که عشقش به ظواهر نیست. ولی نکته جالب این مصاحبه تصنیفیه که مرضیه آخر برنامه از شیدا می‌خونه که هیچ کجای دیگه شنیده نشده.
شنیدی یا نه میگمت جانم میگمت بابم میگمت مرزی کربلا رفته شنیدی یا نه میگمت جانم میگمت بابم میگمت زبله یه دعا رفته شنیدی یا نه میگمت جانم میگمت بابم میگمت پیش ملاها رفته پیش سربازا رفته وای وای کربلای مرزی زیارتت قبول خوشگلی داشتی تو هم مثل بطول یا زن شیدا بشو مرضیه مرضیه واله ها رسوا بشو مرضیه مرضیه.
این تصنیف رو شیدا برای معشوقش که اتفاقاً دختری به نام مرضیه بوده ساخته. روح الله خالقی و ساسان سپنتا هم به این مرضیه زیبارو که معشوقه شیدا بوده اشاره کردند. بعضی جاها هم اشاره شده که این مرضیه که شیدا تصنیفهاش رو در وصف اون ساخته بوده خودش خواننده بوده و از قضا خیلی هم خوش صدا بوده.
شیدا مصنفی عاشق پیشه بود اما عشقهای او عشق به ظواهر نبود. برای تجلی و ابراز احساسات درونیش دنبال اسباب و وسیله میگشت و بالاخره معشوقی در خیالش میساخت و برای این معشوق خیالی تصریف میداخت، گاهی هم شعر میگفت. صاحب نظران میگن علاوه بر معشوقه های خیالی شیدا به خانم خواننده موسوم به مرضیه دل داده و عشق باخت و برای این معشوق حقیقی آهنگ و تصنیف می‌ساخت که در هیچ کجا ثبت و ضبط نشده و سینه به سینه نزد بعضی از مطلعین باقی مونده. مطلع این تصنیف اینه:
شنیدی یا نه میگمت جانم میگمت بابم میگمت
حالا برمیگردیم به مرضیه خودمون. میدونیم که اسم اصلی مرضیه خدیجه اشرف و سادات مرتضاییه. از اونجا که مرضیه خیلی به آثار شیدا علاقه داشت و بخش زیادی از شهرتش رو هم از خوندن آثار شیدا به دست آورد، بعضیا میگن که اسمش رو از همون اسم معشوقه شیدا گرفته. یا شاید هم بقیه این اسم رو بهش نسبت دادن. ولی خب این قضیه از علاقه‌ای که مرضیه به شیدا داشت و برای همه هم روشنه اصلاً بعید نیست و احتمالاً همین طور بوده که اشرف و سادات ما مرضیه شده.
سالهای جوونی مرضیه مثل خیلی دیگه از خواننده‌های موسیقی ایرانی تو رادیو سپری شد. رادیو و برنامه گلها برای مرضیه فرصتی بود که با آهنگسازها و نوازنده‌های خیلی زیادی کار کنه. میشه گفت حتی بهترین فرصت. باید بگیم که مرضیه با اکثر هنرمندان محبوب و حرفه‌ای زمان خودش کار کرده. همین کار کردن با بهترین ها هم مرضیه رو به یک خواننده سطح بالا تو موسیقی ایرانی تبدیل میکنه. حتی خود مرضیه هم میگه که انگار اون زمان همه چیز دست به دست هم داده بود تا شانس کار کردن در کنار بهترین ها رو داشته باشه.
یکی از این هنرمندا که مرضیه باش همکاری‌های متعددی داشته علی تجویدیه. علی تجویدی هم نوازنده بود و هم آهنگساز. تجویدی تقریباً اون زمانی که با مرضیه کار می‌کرد به اوج شهرت و محبوبیت خودش رسید. میشه گفت یکی از زیباترین تصانیفی که مرضیه خونده ساخته تجویدیه. همون تصنیف سنگ خارا تو آواز دشتی که شعرش هم برای معینی کرمانشاهیه.
جای آن دارد که چندی هم ره سهرا بگیرم، سنگ خارا را گواه این دل شیدا بگیرم، مو به مو دارم سخنها نکته ها از انجمنها، بشنو ای سنگ بیا بار بشنوی دی باد و باران با شما همراه زمکنون، با شما دم سازمکنون.
جدا از تصنیف سنگ خارا، مرضیه و تجویدی کارهای دیگه‌ای هم با هم داشتن. اکثر تصانیفی که تجویدی برای مرضیه ساخته، شعرش رو یا همون معینی کرمانشاهی گفته و یا رهی معیری. خیلی از این تصانیف هم تو دور همی و گپ و گفت‌هایی که این هنرمندا با هم داشتن ساخته می‌شده. مثلا تصنیف دیدی که رسوا شد دلم، زمانی که مرضیه و تجویدی و معیری توی خونه مرضیه دور هم بودن ساخته شده و همون موقع‌ها هم اولین بار زمزمه شده.
همایون خرم هم یکی از اون آهنگسازاییه که خیلی از قطعاتش با صدای مرضیه اجرا شده. مگه میشه کسی تصنیف غمگین چو پایزم رو با صدای مرضیه نشنیده باشه؟ این دو با هم همکاریای خیلی خوبی داشتن و معمولاً هم قطعاتی که همایون خرم برای مرضیه مینوشت خیلی مورد استقبال مردم قرار میگرفت و فوراً هم سر زبون‌ها میافتاد. خود مرضیه هم بعدها میگه که کارهاش با همایون خرم معمولاً خیلی موفق بود و خیلی در بین مردم شنیده میشد.
غمگین چو پاییزم از وقت بگذر، شعری غم انگیزم از من بگذر، سر تا به پا گشته در آتش شب چون غمگین چو پاییزم از من بازم شعری غم انگیزم.
علاوه بر همکاری با همایون خرم، یکی دیگه از این همکاری‌های موفق همکاری مرضیه با مرتضی محجوبیه. مرضیه همیشه محجوبی رو هم همکار خودش معرفی میکرد و هم استاد خودش و سعی میکرد تا جایی که میتونه از تجربیات محجوبی یاد بگیره و تو خوانندگی خودش از اونا استفاده کنه.
من از روزه
مرضیه علاوه بر اجراهای رادیو، کنسرت‌های متعدد هم داشته. اون تو دوران کارش از طرف سازمان رادیو تلویزیون به خیلی از شهرهای ایران سفر می‌کرد و اجراهایی رو برای مردم اون شهرها برگزار می‌کرد. علاوه بر این اجراها، مرضیه تو تهران هم کنسرت‌های زیادی داشته. استقبال مردم از کنسرت‌های مرضیه به حدی بوده که حتی تو روزنامه‌های اون زمان هم بهش اشاره شده. مثلا تو اون سالها موقع برگزاری یکی از این کنسرت‌ها تو تالار رودکی تهران، استقبال مردم به قدری بود که جلوی گیشه‌های تالار رودکی تو صف‌های طولانی خریدن بلیت وای می‌ایستادن.
این صف‌ها به قدری برای همه عجیب بود که یکی از روزنامه‌ها مطلبی رو با تیتر بلیت کنسرت مرضیه جیره‌بندی شد در این باره منتشر کرده بود. تو این روزنامه نوشته شده که استقبال مردم از کنسرت‌های مرضیه حیرت انگیزه و نشون دهنده احیای موسیقی اصیل ایرانی در بین مردم و جوان هاست.
علاوه بر این مطالب که در مورد اجراهای مرضیه و استقبال مردم منتشر می‌شده، مصاحبه‌های زیادی هم تو روزنامه با مرضیه انجام می‌شد. چیزی که هم برنامه‌سازهای رادیو، هم خبرنگارها و نویسنده‌های روزنامه با هم و متفق القول بهش اطمینان داشتن این بود که مرضیه جزو خواننده‌های محبوب زن تو موسیقی ایرانیه و این محبوبیت و جایگاهش بین مردم بی دلیل یا الکی نیست. البته همیشه روزنامه‌ها و مجلات سعی می‌کردن مرضیه رو در مقابل دلکش نشون بدن. خیلی از این روزنامه‌ها و مجلات می‌گفتن که مرضیه فقط به خونه بزرگان و اشراف میره و مردمی نیست، برخلاف دلکش. اما هیچ وقت این دو جای همدیگه رو نگرفتن و سبک آواز خوندنشون تا حدودی متفاوت از همدیگه بود.
مرضیه هم صدای زیبایی داشت و هم خیلی برای پرورش صداش و مهارت اجرا کردنش تلاش کرده بود. مرضیه از هر استادی که داشت و یا از هر نوازنده و آهنگسازی که باهاش کار کرده بود تجربه کسب کرده بود و همه این تجربه ها رو موقع آواز خوندن به کار می گرفت. به خاطر همین هم کسی نبود که بگه مرضیه استحقاق این شهرت و جایگاه رو نداره.
علاوه بر اون اجراهای مرضیه تو تهران و شهرهای دیگه ایران که گفتیم، مرضیه خارج از کشور هم کنسرت های زیادی رو با اساتید موسیقی ایرانی داشته. اولین کنسرت خارج از کشور مرضیه حدود سال 1332 تو ترکیه و به دعوت اونها بود. این کنسرت های مرضیه تو ترکیه همراه با سنتور منصور صارمی و ویولون بزرگ لشگری بود. این برنامه به شدت مورد توجه مردم ترکیه قرار گرفت و حدوداً 45 شب هم ادامه داشت.
افتاده تو شد دلم ای دوست دستگیر، افتاده تو شد دلم ای دوست دستگیر، در پای مفکنش که چنین دل کم افتاد. یا خدا
بعد از مدتی حوالی سال 1340 مرضیه به روسیه میره و تو شهرهای مختلف روسیه هم برنامه اجرا میکنه. تو این سری از کنسرت‌ها مرضیه همراه با جلیل شهناز بوده که اون تار میزده و همینطور علی تجویدی با ویولونش اونها رو همراهی میکرده.
و خودش بعدها میگه که خیلی از این شبها رشید بهبودوف هم میومده و جزو تماشاگرا مینشسته. کنسرت‌های این سه نفر تو روسیه انقدر مورد استقبال قرار میگیره که به جز برنامه‌های قبلیشون اجراها برای 7 شب هم دوباره تمدید میشه. بعد از این 7 شب هم از مرضیه به همراه شهناز و تجویدی دعوت میکنن که به تلویزیون برن و یک برنامه هم اونجا ضبط میکنن. به جز این اجراهایی که گفتیم، مرضیه تو سالهای مختلف باز هم به کشورهای دیگه سفر میکنه و کنسرت‌های خیلی موفقی رو تو همه اونها برگزار میکنه.
مرضیه تو دوران کاریش با برادران لشکری هم همکاری‌های زیادی رو داشته. هم جواد لشکری و هم بزرگ لشکری. جدا از قطعاتی که این دو برادر برای مرضیه نوشتن، یکی از اجراهای خاص و به یاد موندنی مرضیه قطعه طوفان از بزرگ لشکریه. این قطعه علاوه بر اینکه تو کارنامه هنری مرضیه خیلی قطعه قابل توجهیه، بلکه تو کارهای بزرگ لشکری هم جزو آثار منحصر به فردشه. اجرای این قطعه هم داستان خیلی جالبی داره.
حدود سال 1351 مسئولین رادیو و تلویزیون به بزرگ لشکری پیشنهاد برگزاری یک کنسرت رو میدن. اونها پیشنهاد میدن که یک کنسرت با همکاری هنرمندای رادیو تو سالن تئاتر شهر تهران برگزار شه. با اینکه خیلی ها احتمال میدادن این کنسرت مورد توجه و استقبال مردم قرار نگیره، ولی بزرگ لشکری این کار رو قبول میکنه. تو این برنامه مرضیه همین قطعه طوفان رو تو تئاتر شهر اجرا میکنه. این اجرا رو مرضیه به همراه ارکستری با حدوداً 40-50 نوازنده انجام میده. رهبر این ارکستر هم کسی نبوده جز مرتضی حنانه.
وقتی قطعه شروع میشه، همه محو صدای پرقدرت مرضیه به همراه ارکستر به اون بزرگی میشن. به محض تموم شدن اجرا، همه تماشاگرا از شدت شوق از جای خودشون بلند میشن و ایستاده مرضیه رو تشویق میکنن. صدای مرضیه گفتن و دست زدن تو سالن تئاتر شهر میپیچه. تشویقی که برای چند دقیقه بدون هیچ وقفه‌ای ادامه داره و نشون میده که مرضیه چه جوری با صداش اون همه تماشاگر رو موقع خوندن طوفان مجذوب خودش کرده بوده.
گرچه
گفتیم که مرضیه تو گلها فعالیت زیادی داشت و میشه گفت تو محبوبیت این برنامه هم سهم بسزایی داشت. تو یکی از این برنامه ها داوود پیرنیا به مرضیه پیشنهاد میده که با لطف الله مجد نوازنده بزرگ تار همکاری داشته باشه.
این برنامه خیلی شنیده میشه و طبعا مرضیه هم خیلی خوشحال میشه که به این پیشنهاد پیرنیا گوش کرد و اون رو اجرا کرد. چند روز بعد از این برنامه از رادیو به مرضیه نامه میزنن که فوراً بیا اینجا که کارت داریم. وقتی مرضیه میره اونجا، سبا، مرتضی محجوبی و حسین تهرانی رو میبینه که اجرای آخرش با مجد رو شنیده بودن و بهش میگن یه قطعه تو همایون ساختیم و میخواییم که تو این قطعه رو بخونی.
میشه گفت مرضیه کارش به قدری خوب بود که تأثیرش همینقدر سریع دیده میشد. خیلی از آهنگسازایی که تو رادیو کار میکردن بهترین قطعاتشون رو به مرضیه میدادن و از اون میخواستن که این قطعات رو بخونه. این همکاری ها کاملا دو طرفه بود. هم محبوبیت و صدای مرضیه باعث میشد که این قطعات بیشتر شنیده بشن و هم مرضیه با قطعات سطح بالای این آهنگسازها بیشتر مهارتش رو به چالش میکشید و قدرت صداش رو به گوش شنونده ها میرسوند. برای همین هم معمولا برنامه هایی که مرضیه توشون شرکت داشت خیلی شنیده میشد.
قطعاً یکی از مهمترین نقاط کارنامه هنری مرضیه رو میشه همکاری با خالقی و بنان دونست. حوالی سال 1341 روح الله خالقی تصنیفی میسازه به اسم چنگ رودکی. احتمالاً این تصنیف رو شنیدین. همون قصیده معروف رودکی که میگه بوی جوی مولیان آید همی. خیلی ها این تصنیف رو جز زیباترین قطعات ساخته شده موسیقی ایرانی میدونن.
این شعر کاملا حالت روایی داره و داستانش هم همونیه که رودکی برای نصر ابن احمد سومین امیر سامانی گفته که تشویقش کنه از سفر هراتش به بخارا دوباره برگرده. این اجرا برای مرضیه به شدت مهم و خاص بود. خوندن دو صدایی با خواننده هایی مثل بنان اصلا کار آسونی نبود و خب سابقه کاری بنان هم خیلی بیشتر از مرضیه بود. بنان از حدود سال 1318 با خالقی و ارکسترش همکاری داشت و قطعات زیادی رو هم با اونها اجرا کرده بود. برای همین مرضیه برای این اجرا به خوبی تمرین میکنه تا برای روز ضبط آماده بشه.
بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی،
ممکن خواهش کنم بفرمایید که اولین باری که این ترانه بوی جوی مولیان رو اجرا کردین کی بود و کجا بود؟
من سال 41 من منزل آقای خالقی بودم شمران، فرمودن که من یه همشیری ساختم برای دو صدا، گوش کن ببین کجا رو شما بخونیم. بودم در ملودیش این درآمد اولش صدای زن ساختیم، اونو به عرضی خانم بخونه، بعد دومش وسطاش بود چه صدای مرد برمیگرده ارکستر من بخونم. اونجا در سال 44 اوائل 44 اجرا کردیم در استودیو شماره 8.
چی یادتون هست از جریان اجرای این برنامه؟ تمرینش
هستم که تمرینش زیاد طولی نکشید، یعنی ارکستر تمرینش رو کرده بود با خالقی، منم با خود خالقی تمرین در شمران که منزل خودش کرده بودم و احتیاجم نداشتم تو ارکستر کار بکنم. بعد خانم مرضیه خود میگوایستی تمرین میکردن در استودیو، دو دفعه یکی هم تمرین کردن، خوندیم دیگه دست دیجور رو میدیدیم و این راحت بود.
قطعا موفقیت چشمگیر این برنامه به خاطر مهارت بالای هر دوی این خواننده ها بوده. شاید اگه جای هر کدوم از این دو خواننده دیگه‌ای برای خوندن این قطعه انتخاب می‌شد، این همکاری بدون نقص و به یاد موندنی انجام نمی‌شد.
اما جالبه بدونید که این تنها کار دو صدایی بنان و مرضیه نبود و این دو سالها قبل از اون در گل‌های رنگارنگ 134 این آواز افشاری رو همراه با ویولون استاد سبا به شکل دو صدایی اجرا کردن که خیلی تجربه جالب توجهیه.
عزیزم یارا یارا
گفتم آهن دلی کنم چندی
ندهم دل به هیچ دل بندی
مرضیه به قدری در کارش تبحر داشت که آوازها رو به بهترین شکل ممکن اجرا می کرد. اون سعی می کرد که تمام چیزهایی که تو سالهای جوونی از استاداش یاد گرفته رو توی هر اجرا به کار ببره. علاوه بر قدرت صدای منحصر به فردش، مرضیه همونجور که قبلتر هم گفتیم شعر رو به خوبی می شناخت و تمام اشعار و کلمات رو به بهترین شکل و با نهایت احساس ادا می کرد. همین دقت مرضیه به تمام زیر و بم و جزئیات کارش باعث شده که صداش هنوزم که هنوزه جور دیگه‌ای به دل بشینه. جز مرضیه کی میتونه ظرافت تصنیف میزد شب یا حقی رو که مثل یک والس سه ضربی میمونه اینجوری درک کنه و به بهترین شکل ممکن زمزمه کنه.
میزد شب چوز میکد بازایم بر سر کوی تو من بنیازایم دل داده ره گذرم از خود نبوده خبرم ای فتنه گرم
این دقتی که به شعر داشت رو میشه تو مصاحبهش هم فهمید. اکثر تصانیف و ترانه هایی که خونده رو حفظه و لابلای مصاحبهش اونها رو میخونه. مرضیه انگار وجودش به شعر بنده. احساس کلمات رو به خوبی در خوندن و اشاراتش به شنونده منتقل میکنه.
شاید همین تبحر در آواز و ادای درست کلمات بود که وقتی محمد رضا لطفی در دهه 50 میخواد بره رادیو، وقتی اولین اثرش رو میسازه و بلند میشه میره به دفتر سایه، میگه که من این کار رو ساختم برای صدای خانم مرضیه.
و این میشه که اولین برنامه رسمی محمد رضا لطفی در رادیو، یعنی گلهای تازه 126 با صدای مرضیه اجرا میشه. این تصنیف و آواز فرق داشت با کارهای معمول رادیو و از خواستگاه فکری مشترکی می اومد که اسمش عبدالله خان دوامی بود و چیزی بود که مرضیه و لطفی رو تبدیل کرده بود به یک همنشین مناسب برای همدیگه.
بجوشید 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 که ما بخش آوریم به جز عشق به جز عشق دگر کار نداریم
یک فلشبک بزنیم و یک اتفاق مهم در کارنامه دهه 50 مرضیه رو مرور کنیم. چون کم کم داریم میرسیم به پایان قصه مرضیه و خب میدونیم که اون مثل باقی خواننده های زن سرنوشت تراژیکی داشت.
حدود سال 1351 مسئولین رادیو و تلویزیون به بزرگ لشکری پیشنهاد برگزاری یک کنسرت رو میدن. اونها پیشنهاد میدن که یک کنسرت با همکاری هنرمندای رادیو تو سالن تئاتر شهر تهران برگزار بشه. با اینکه خیلی ها احتمال میدادن این کنسرت مورد توجه و استقبال مردم قرار نگیره، ولی بزرگ لشکری این کار رو قبول میکنه. تو این برنامه مرضیه قطعه طوفان رو اجرا میکنه. این اجرا رو مرضیه به همراه ارکستری با حدود 40-50 تا نوازنده انجام میده.
وقتی قطعه شروع میشه، همه محو صدای پرقدرت مرضیه به همراه ارکستر به اون بزرگی میشن. به محض تموم شدن اجرا، همه تماشاگرا از شدت شوق از جای خودشون بلند میشن و ایستاده مرضیه رو تشویق میکنن. صدای مرضیه گفتن و دست زدن تو سالن تئاتر شهر میپیچه. تشویقی که برای چند دقیقه بدون هیچ وقفه ای ادامه داره و نشون میده که مرضیه چطور با صداش اون همه تماشاگر رو موقع خوندن طوفان مجذوب خودش کرده بوده.
میروم و میبرم به کام طوفان بگذرد.
اما چند سال بعد انقلاب میشه و مرضیه محکوم میشه به سکوت. بعد از انقلاب چند باری بهش پیشنهاد میدن که تو تالار رودکی تنها و تنها برای زنها اجرا بگذاره، که خب مرضیه این پیشنهاد رو رد میکنه و میگه که من این کارو نمیکنم.
مرضیه حدود سال 73 از ایران خارج شد و بعد از اون تعدادی اجرا هم تو سالن‌های بزرگ دنیا داشت که البته برای مردم نبودن. مرضیه برای اینکه بتونه دوباره برای آدم‌ها بخونه، مجبور شد به اجرای یک سری کار و برنامه‌های ایدئولوژیک سمفونیک با محمد شمس و آندرانیک.
بعد از اون هم سالهای پایانی عمرش رو تو فرانسه گذروند و چند ماه بعد از دست دادن دخترش، خودش هم بر اثر بیماری سرطان از دنیا رفت. جایی دور از مردم خودش در فرانسه.
مرضیه هم مثل باقی چهره هایی که در این پادکست قصه شون رو میشنوید، جزو زنهای مهم، تأثیرگذار و الهام بخش موسیقی و هنر این سرزمین بوده که سرگذشت و سرنوشت تراژیکی دارن. و ما سعی می‌کنیم با گفتن قصه خودشون و آثارشون صدای اونها رو هر چند اندک و محدود زنده نگه داریم.
هفته یک بار از ده میان برام نون می‌پزن. تمام کارهای روزانه رو خودم می‌کنم، برای که دو تا برادرام میرن صحرا کاراشون رو باید انجام بدن. منم به هر حال کارهای خونه رو انجام میدم تا اونا بیان. نهاری می‌خوریم و استراحتی می‌کنیم و برنامه تلویزیون رو میبینیم. اغلب ساز گوش میکنم. بیشتر اوقاتم به کتاب خوندن میگذره. بلکه خیلی دوست دارم. رفیق خوبیه. چه کتاب خوندن. کتابای تاریخی خیلی دوست دارم. بله. خیلی کتابای تاریخی دوست دارم. میخوام ببینم در گذشته چی اتفاقات افتاده. خلوتی با خودم دارم. خاطرات عمر رفته در نظرگاه هم نشسته، در سپهر لاجوردی شعله آه هم نشسته. ای خدای بی نصیبان، طاقتم ده اون ساغرم شکسته ساقیه که خیلیم طرفدار پیدا کرد. آهنگ شما اینو خورم ساقیه.
ساغرم شکسته
چیزی که شنیدید قسمت سوم پادکست رامشگر بود که در بهمن 1402 به تهیه کنندگی من فاروق قادری و روایت کیمیا با خدا و رضوان صیاد روی متنی از محدثه طاهرزادگان تقدیم شما شد. تا اپیزود بعدی که قرار قصه دلکش رو برای شما تعریف کنیم، خدا حافظ.
ممنونم که ما رو شنیدید. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
Yes, please.